اولا دوستان خدمت کنم، بحث ما اولا بر روی وضع بود، اولا بر روی وضع بود و باز هم مقدمات قبلی که ما بحث کردیم به حسب تعیین محل انعقاد تبادل و علامات الوضع، هرچه مقدمه آوردیم کسی با اون مقدمات نمیخواد اثبات موضوع علت کنه، اون مقدمات محط انعقاد تبادل و علامات رو معرفی میکنه. اما حالا قطعان وقت رو معین کنه که ما قائل به صحیح یا قائل به اعن. البته با توجه به این که اعن جامعه نداشت، بنابر نظر آقای آخوند تبادل اعن معنا نخواهد داشت، علامات رو اعقاد اعن معنا نداشت. داریم که حالا دلائل اونا رو آخوند میگه و بس رد میکنه، اما بنابر صحیح خواهیم ادله رو اقامه. یکی از مهمترین قسمت های عبارت کفایی سه خطی است که آخوند به عنوان دلیل اول صحیح آورده. خب واضحه دلیل اول تبادله. ما میخواییم بگیم که ما جامعی برای صحیح داشتیم، برای اهم که جامعه داشتیم. الان هم از لفظ صلات مثلا یا از لفظ عبادت، هر عبادتی که باشه، تبادله ما خصوص صحیحه. خب این تا اینجا واضحه. تبادل امر وجدانی قابل احتجاج و قابل استدلال فلسفی عقلانی رد اثباتی نیست، وجدانی. لیکن آیا آخوند یه اشکالی رو میگه و جواب میده. این اشکال حالا چه صاحب کفایی ازش بهره گرفته باشه چه بهره نگرفته باشه، در قول مختار و قول حق خیلی بهره مند میکنه. اون اشکال اینه، اگر شما گفتید ما تبادل صحیح داریم، اگر گفتید ما تبادل صحیح داریم، یعنی از لفظ صلات لو خلیه و طبعه فقط معنای صحت رو زمین کنید، صلات صحیح رو زمین کنید، بس به ذهن ما میاد صلات صحیح. اگه به ذهن شما میاد، پس چجوری شما گفتید که ما شک در اجزا و شرایط داریم، به تبع بنابر قول به صحیح قائل به اجمال خطاب میشیم، بنابر قول به معنی اگر شک در اجزا رکنیه نباشد اجمال به وجود نمیاد. اجمال که نتیجه شکه، این مجموعه با تبادل صحت سازگاری نداره.
یعنی اگه
اجمال
باشه نمیاد
در ذهن؟ نمیاد دیگه. پس نباید بگه صحیح به ذهن من اومده، باید بگه معنای مبهم به ذهن من اومده. نه،
اجمال
مستوجب مساوی با مبهم، یعنی بالاخره کامل اجزا و شرایط نیست. لذا ببین دوباره یادمون نره از ثمره اطلاق چجور پیاده میگردیم. گفتیم تو اول باید شک که در جزء زائد بر اصل مسمی داشته باشیم، مسما مفروض، بعد شک در جزء زائد بر اصل مسما. خب این جزء دخیل دخالت در صحت عمل داره یا نداره، دخالت در امتصال داره یا نداره؟ داره. اگر داره پس مسمای شما اعم از صحیح و فاسده، بعد این اجزا و شرایط لاحقه است که او رو صحیح میکنه. از یه طرف شما دارید تبادل صحت رو دهی میشید، از طرف دیگه قبول کردید که شک در اجزا و شرایطی دارید وقوعاً، اینا هم سبب اجمال خطاب میشه. اینا با هم جمع نمیشه.
من کسی گفتم مشکوک ما متوادر ماست، من کسی با اون چیزی که ما شک داریم توش اون یکی براش بس
صحیح دو فعلی نیست.
میدونم بلکه اینه کسی
اینا هم فاسد میگه صحیح دو فعلی نداره، یعنی وقتی همه اجزا و شرایط تمام
شد
بعد یست و قعل سلات انا سریعتون، حالا این صحیح متوادر تو این صحیحه متبادر طور دیگه، بعد از تبادر حق شک نداریم. در حالی که شما مطمئن شک در اجزا و شرایط عبادات
دارید، واسه
داره
باشه اگه تبادر ما از یک صحیح بسیط باشه.
این چه جواب آخون؟ را پدر زدی آمون این دقیقا چه جواب؟
ارتکاز و تفصیل
میشه. حالا ارتکاز و تفصیل بدون بساطت مشکل حل نمی کن. ارتکاز و تفصیل این ابهام، ابهام یعنی اعم. ببینید شما از یه طرف میگید صلات چیه، میگید اینه، این ده جزء باشد، قبوله؟ بعد میگیم محسن بامیل آقا این ده جز بشر این میخواد بره تو عالم امتصال امتصال حل کنی یا نه؟ این ده جز بشر میره تو عالم امتصال امتصال حل کنی یا نه؟ اگه این ده جز بشر میره تو عالم امتصال که امتصال رو حل کنه، پس خودش صلات سایی هست. اگر این ده جز بشر مازاده بر اصلشون، حالا بشه شک در جزء زائد بر اینها داشت. او جزء زائد داخل تو امتصال داره یا نداره؟ اگه نداره که خلف در جزئیت و شرطیت بشه. اگر داره پس خود اون در جزء شرط اعم بودن، یعنی صلات فاسده بودن خودشون به تنهایی. باید جزء و شرط زائد هم بهشون اضافه بشه تا متصف به صحت بشه. حالا این دو پله تو اعم معنا داره، تو صحیح معنا نداره. صحیح کل اجزای شرایطش که جمع شد صحیحه میشه. حالا متبادر تو از لفظ صلات صحیح هست، پس نباید شک داره. باید همه چیش رو بدونی
دیگه،
شک باید منتفی بشه. خیلی اشکال فهمیه. آخون میگه لزایی میشه یکی زیاد ما رو بگیره بگیر این تبادر شما هم لایق بود، نه از جهت اینکه جامع نداری، از جهت اینکه خصوصیت صلات صحیحه با وقوع شکی که بدیعت در ما شک داری سازگاری
نداری.
مرکب
وجودش و
تصویرش
موقعی که تمام
اجزا
و
جهات دوره
هم جمع.
بله همینطور. لذا هم اشکال میشه. حالا آیا آخون
اونجا توی تبادر متبادرمون چیه؟ اول معنی مزوله میاد، بعد نگاه میکنه میبینیم که توی معنی دوم میبینیم صحیحه یا نه. اما اول به بحث صحت
همون موقع صحت رو داریم
یا نه، یا فقط بحث صحت رو تبادر میکنه؟
نه موضوع به بحث صلات صحیحه محل بحث. آقای آخون جواب میده که این اشکال قابل دفعه. خب این از اومد دفعه این اشکال قابل دفعه. بخواه باید دقت کنید، بعد دفعه این اشکال آخون یه جمله میگه، این جمله شده معرکت العاره تفسیرش، پس اشکال درست شد. ما اشکال کردیم که تبادر با وجود شک که در اجزا و شرائط بنابر قول به صحیح قابل جمع
نیست.
آخون جواب میده که نه قابل جمع است. چرا قابل جمع است؟ میگه اگر قرار بود که صلات صحیحه ما مبین نباشه، و تعبدی باشه، و اماره شناخت نباشه، به حرف درست. اما نه این که ما گفتیم صلات صحیحه ما از کانال آثارش قابل شناخت هست. میشه که ما آثارش رو بشناسیم، از کانال آثار تبادرش رو درست بکنیم، ولو اینکه خود اجزا و شرایطش
معلوم نباشه،
برامون مشکوک باشه. به عبارت دیگه معرفت تبادری ما بر دوش آثار سواره، شک ما بر دوش اجزا و شرایط سواره. این دوتا به یه چیز متعلق نمیشن که بعد اشکال پیش بیاد. ببینید عبارت رو کامل کم توضیح بده.
سوال امتحانات
همین بود؟ همین عبارت داده بود؟
کیف کان فقد استویل لا
فسی تمام پیش مطالعه کردیم شما که درس شروع کردیم تمام پیش مطالعه کردیم.
کیف کان فقد استویل لا لصحیحی به وجود استدلالهای شده برای صحیحی احدها یک التبادر. تبادر چی؟ و دعوا ادعایی که ان المنسبق الى الاذهان من الصلات و الصحیح. منسبق همون صحیح هست. خب حالا اشکال و نامنافات بین دعوای تبادر و بین کون الالفاظ على هذا القول مجملات. الفاظ مجملات هم یعنی شک، شکی که سبب اجمال میشد چون شک به جزء زائد نبود، به جزء اصلی بود، دیگه مختصر آخون داره میگه، تهش رو میگه، میگه مجمل دیگه شما از این مجمل بخوان حدیث مفصل رو.
خب
آخون به لامنافاته، وجه لامنافاته چیه؟ حالا دلیل، دلیل
لا فإن المنافات إنما تكون المنافات فيما، منافات در جایی است که اذا لم تكن معانی این اصل لفظ صلات یا الفاظ عبادات علا هذا مبینتا به وجه، این منافات وقتی بود که لم تكن مبینتا به وجه، به هیچ وجه مبین نباشند. و قد عرفت کونها مبینتا به غیر وجه، نه به یک وجه، به آثار متعددی ما اینها را میشناسیم. این تا اینجا شد در واقع با توضیح من و ترجمه تحت لفظی این عبارت به این مقدار توضیح فایده نداره. در واقع الان توضیحی که گفتیم چی شد؟ بهترین بیان این بود بگیم که آخون میگه که من تبادر را، یعنی معرفت تبادری و علمم را بر دوش آثار سوار میکنم، شکم بر دوش اجزاء. خب این بیان بفرمایی کافی نیست. چرا؟ چون معرفت آثار اگر به ابهام بیانجامه، قول به ابهام با اهم سازگاره. اگر معرفت آثار نتیجهش بشه ابهام، ابهام یعنی بعض الاجزا اجزا رئیسی فقط، یه میشه قول به اهم، مثل جامعه ارکانی میشه، با همه اونا سازگاری داره. این جواب وقتی تمام میشه که آخون ما مسئله بساطت رو وسط کار میکشیم، بگیم آقای آخون داره میگه که صلات توی مرتبش بسیطه، اجزا و شرایط بردار نیست، اون بسیطه، امر بسیط لا یکون شناختش الا از طریق آثارش. نه بساطتی که قبلا توضیح داده بودیم داریم اون رو میاریم اینجا، یعنی داریم میگیم همه حرفی که اونجا زدیم ببین دوباره اثر داره اینجا. آخون داره میگه آقا این معرفت به وجه، خوب دقت کنید یه چیزی که مثل دیگه دیگه بگم که رفت بعضی گفتن آیا حرف درست ها ما خیلی زور میبره لایه تجسبکی میگیم چرا؟ آخه ما به نظر تو خدا جمله رو نگاه کنیم، ما در نظام و اغنا صلوات را میشناسیم بدی حتم هر حقش هم میشناسیم، نه اینکه یه معرفت و مایی داریم و معرفت بلغجش ما یعنی معرفت و مایی داریم.
این فضایی توضیح اول این حرف زدن
بعضی این طور اشکال کرده گفتن آیا آخون این معرفت بلغج یه معرفت و ما خوبه من صناعتت، اما باز خلاف ارتکاز و عرفه. ارتکاز و عرفه که من تبادل میکنم صلاتی که همه چی شوهن میدونم بدی نزن. الان من دارم همین رو با هم جواب میدم. بابا آخون وقتی داره میگه معرفت بلغج، نه معرفت ببین معرفت و ما در مقابل معرفت به تفصیل
نه
که بعد میشه ابهام. آخون که میگه معرفت ببین وجه، آخه بسیط رو نمیشه شناخت کانال الا کانال آسانش. شما تو فلسفه هم گفتید، تو منطق هم گفتید، گفتید که شناخت مرکبات از کانال تجزیه و تحلیلش اما شناخت بساط از کانال شناخت خواص و آثارش. فلسفی میگی خب دقیقا تو اعتبارش رو خواهد بکنی هرچی بگید هر طرف بیدم میدون امر بسیط لا یکون الا اینکه ما از کنال آثارش میشناسیم. این بلوش نه یعنی معرفت اون ما در مقابل معرفت به تفصیل، نه همه اون معرفت به تفصیلت هم بلوشه، یعنی از کنال آثار و خواستش. حالا صلات یه رتبه بساطت داره، این رتبه بساطت اصلا قابل توصیف نیست درونش چون بسیطه، که بعدا میگیم بعدها براتون میگیم خطاب متعلق به این مرتبه خطابات تشریعی هن اخیر مصطلات آت و زکات
تصور که میشن
و بدیهی هم تصور میشن. مثل چی؟ سید محمد آقای عزیز من مثل من این مثال فلسفه میزن برای تقریب بزن. آقا وجوب چیست؟ وجوب
میگید استغنا، میگید استغنا که خاصیتشه، از خواستش خاصه است. خود وجوب چیه؟ میگید اصل عبد و البدیهیاته، اما لا یبدی تعریف و الا بخواستش. چرا؟ بسیط است. اگر گفتیم که سید محمد آقای گفتیم اولی، بعد میگیم چرا لفظی، حالا تا اولیش نرفته.
پس حد چیزای بسیط با آثارشون فهم هم نسید
لذا حد نداره، فقط رسم داره. این رو تو باید
گفتم
شرع لفظ کلی بعد شرع لفظ برای برای که چیزی بدی اولی لایم که تعریف او نه نه امام دو چی دیگه داره؟ امام اعتبار هم اومده در مورد واجب هم در مورد واجب هم در مورد واجب هم
رسم هم هم نیست که بتونیم بگیم.
حالا باید بحث کنیم، حالا بحثی که باید تو فلسفه بشه بگیم، خواستم فقط یه چیزی رو بگم بابا این معهود هم ذهن منطقی هم ذهن فلسفه هم فردا ما اینو میخوام اقلای اعتباری هم که معنوش کنیم بسند میشه امور اعتباری هم حد نداره. امور اعتبار اعتباری شو بود اعتباری هم داره حد نیست بازم از آثار میشه نصیب. اما اینها آثار اقلاییه بالموازعه است، اونها آثار تکوینیه حقیقیت. اما آخرش این اموری که این جمیلن با آثارش میشه نمکن میشه معرفت بالوجه، یعنی معرفت بالوجه در مقابل معرفت بالتفصیل، یعنی یه چیزی در مقابل همه چیز، یعنی موجب یه جزئیه یه شناخت و مایی. نه معرفت بالوجه با بداهت هم سازگاری داره. اتفاقا آقای آخون میخواد بگه حقیقت سراغی هویت وحدانی بسیط معروف بالآثاره، اما شکوک ما که در مقام اطلاق میخوایم ازش رو استفاده کنیم در مقام عدلت الاجزاء و شرائط هم همینجا با این توضیح قشنگ صاف و روشن مطلب بعدی معلوم میشه. از قدیم که تو اصولی گفتن خطابات تشریعی اطلاق ندارن، یعنی چی؟ چون اطلاق رو توی پایین برای هویت
مدانی
یه نقطه علتی که همینجا من حیفم میاد نگم حروم میشه نگم ولو رفتی به درست نداره این خطورات بالبال من
نمیتم آزم آیم برای حقیقت دین اسلام یه هویت جمعیه بسیط و معروف عند کل احدین قائلا بعد با این مسئله ارتباط بگذاریم در اهل نظام
ارتداد
از اسلام.
من سوالی بود
من از اینجا آثاری را نتیجه میگیرد مرحوم علامه طباطبایی در مورد اینکه این اسلام حقیقت معنای لغویه معنای شرعیه ارتداد به معنای لغویه به معنای شرعیه یه چارچوبه ای رو اینجا درست میکنن در مورد حقیقت دین، بعد با این میرن به مساف آیات و روایاتی که در مورد انحاء انسان ها تو آخرت مثل کسانی که در اعراف هست، مثل کسانی که مثل اون آیه بسم الله الرحمن الرحیم من یک تدن کمان دینه کسان فیعت الله بقوم الحيث من بيعاتي نور الله فزلة العالم فؤمنين دارن خیلی مطالب زیبا و دقیق را مرحوم علامه طباطبایی با این مسئله هویت وحدانی داشتن حقیقت اسلام و بعد مقام تفصیلش این مطلب در کلمات حضرت استاد مولانا ماجد جوادی هم هست با فرق حضرت استادون الاعظم قوی حقیقت بعد حقیقیش را هم فقط میگه که اسلام هویت وحدانی و جمعی داره تکوینت و عالم امره، یه هویت تکثر دین داره که 6000 مسئله در مقام فتواه یا بیشتره یا کمتره در مقام خلقه ولله الامر من خلق. بعد اون هویت وحدانیش همونه که الاسلام و تسلیم و تسلیم و یقین تقوا ما اون ینفجر من عین المعرفة بالله روایت داره از حضرت صادق سلام الله علیه. این رو میفهمم که مطلب تا بسیار درست من در انجام هستم. فرمو با آقای طباطبایی این مطلب رو به هویت اعتباری اسلام هست تصدیق یعنی اسلام هم در عالم تکوین یه هویت مبدانی دارد، یه هویت تکثر دارد، هم در عالم تشریع یه هویت مبدانی دارد، یه هویت تکثر. بعد مردم تو بعد تکوینش میگه که هویت مبدانی در واقع در عالم تکوین هویت مبدانیش مقام خلافت داره. هویت تکثریش در عالم تکوین ملکات نفسانی هم که در صفت نفس رو وجود میده، خدا رحمتش کنه روح میده. اگر در روز ازل از عمر ما کم میشد به او اضافه میشد چه خدمت میشد برسید. حالا ببینیم بعد با این چجور درست میکنم برای تماسه به ماجره. بعد چون میفهمم که با توجه به این مسئله هر ملکی نفسانی یک کمانه تکمیله، واقعا کمانه و ارزش ذاتی داره، اما کمال واقعی فقط اونی که مال هویت خود داره. دروغ نگفتن یک کمانه، بخل نورزیدن یک کمانه. اما همه این ما در پرتو کمال اصلیه که اون چیزیست که تشریع برای او بوده، خلقت برای او بوده، به رسالی عبدالله خودی شده. این تکیه تو آرن تشریع هویت مبدانی اسلام قول لا اله الا الله تفلحوه، هویت تکثریش ادلت و احکام. خیلی زیبا دین شناسی من زبان دین آیت آمدان میگذن برگرفته از این لعل از این عبارات آخوند و ما شابه این عبارات سازمان سمیه اینها رو همینها رو با همین الفاظ و با همین حیث بهدانی و حیث تکسترش رو به همین شکلی که آخوند در کفایی داشت ما در حاشیه کفای مرمان تواف باید بگم در عبارات آقای اصفهان بگم در عبارت آغازی من بیدم. حالا هر کی با یه ردشی اومده سراغش، اما اصل این ماجرا شابه بهش عوض نمیشه. برگه این سراغ اصل من سلام آقای بسیم در رو موکی دارم رو موکی دارم زمتای کمک آخرین هستی آخرین زهرگانی برای در نیست که از جانه دو بوده کسی مرحله که بحثه توش مرحله اجزای شرایط اون مرحله که تبادره هم مرحله بساطه دیگه ازم فرق میکنه که دین اسلام بشه از نمیده. یعنی این که تو اون مرحله از اجزای شرایط راه نداره کمک اون حرف آخر آخون به حقیقت شرایطی که دیگه مثلا
بله میتونم در واقع همون اثر با همون هم داره همینطور
در هم آخر تبادر میتونیم چی ما تبادر میتونیم؟
اون تبادر ما هم دیگه
نیست
نه سوال سوال خوبی تو مقام در یکی از ابزارهای مناظره و مقام جدل اینه دیگه که از بدی یا سوال کنیم بگیم آقا یعنی چی؟ خب نمیتونه توضیح بده بعد مغلوب میشه در خصم که از روش ها اینا آقای را میتونه مناظره میکردن بله. بعد حضرت آقای بس با حفظ الله روشون هم میگوند گفتن من بلد نیستم اما شما هم میتونه توضیح بده گرام نمیتونه از ابزار. حالا این هویت این بخاطر بساطتش نمیشه توضیح شد. آنچه که متبادر میشه یه معنای وحدانیه که دارای یه سری خواص و آثار.
یعنی اون معنای بسیط رو تبادر میکنیم.
تبادر
بیانش با آثار میگیم.
بله برای بیان مجبوریم با آثار بگیم. و اما آنچه که محل شک ماست اندل بحث از ادله اجزاء و شروطه. که من فکر میکنم خاطرم نیست. اگر نگفتم باید میگفتم و باید براتون بگم. تفکیکی باید بکنیم. من اول ثمره اطلاق باید توضیح میدادیم انواع اطلاق رو که توضیح گفته شد
اطلاق زمانی و افرادی
ها احسن. این اطلاق اجزاء و شرائط این همش در رتبه بعده، یعنی انواع اطلاق که ما در محکمه شرع و در محکمه اصول و زبان شناسیمون داریم همه در رتبه مادون بعد از اصل تشریع. دلیل دومی که پس گفتم این جمله از معضلات و از ارزشمندترین قسمت‌های کفایه که توضیح داده شد، اشاره هم داشت به اون تفکیک بین مقام بساطت و ترکب در جامعه. تمام شد. دلیل بعدی که حضرت آقا فرمودن دیگه واضحه، صحت سلبه از فاسده. جواب بعدش هم که اشکال میشه، میگن که آقا ما صحت سلبه از فاسد داریم در حالی که استعمال در فاسد هم داریم، پس این چه صحت سلبیست که شما ادعا میکنید در حالی که بالبداه استعمال سلاب در فاسد داریم؟ بعد میفهمان که این اشکال رو دوست دارم من دقت کنیم، چون بعدها هم یه تکرار میشه این مطلب، بعدها هم میبینید که دو تا قول داریم، هم این ادعای صحت سلب میکنه هم اون. معنی ادعای صحت سلب اینه قول آ ادعا میکنه صحت سلب را از بی، قول بی ادعا میکنه صحت سلب را از آ، پس قدر متیقن هم در آ استعمال داشت هم در بی، که هم بی تونسته بگه صحت سلب از آ و استعمال در من، هم آ تونسته بگه صحت سلب از بی و استعمال در من، پس هر دو استعمال داره. حالا اینجا چجوری باید تو جمع بکنیم؟ تعارض ایجاد میشه. هر قائلی عنایت کنید تو رو خدا، موتن بحث صحت سلب و صحت هم اصل استعمال نیست، استعمال علی نحو حمل اولیه، لذا مدعی صحت سلب نمیخواد بگه به هیچ نحو استعمال در قول خرس نداریم، میخواد بگه استعمال برای من بلا قرینته و فی مقام جعل لفظ فی مقام موضوع فقط، اما استعمال در قول مخالف به عنایت و مجاز اون نفی استعمال نمی کنه، اون استعمال حقیقی رو داره نفی می کنه. اسانی ها صحت السلب عن الفاسد به سبب الاخلال به بعض اجزاء اون فاسد، اجزاء اون عمل و شرائط اون عمل بالمداقه. این صحت با دقت فهمیده میشه. چرا با دقت؟ به همین دلیلی که گفتیم در هر دو طرف استعمال داریم، اما ما دنبال ما نوکر کدام نوع استعمال بودیم؟ استعمالی که علامیت داشته باشه. کدوم استعمال علامیت داشت؟ استعمال علانه و حمله اولی با اشکالی که گفتیم، ولو اینکه استعمال در قول مقابل داشته باشیم بالعنایت و المجاز. و لذا این رو جواب میدن به این صحت الاطلاق، اطلاق این استعمال، استعمال در اون فاسد علل فاسد بالعنایت
و المجاز. تعارضی که شما فهمید به وجود نمیاد تو این حرفا، یه عده دارن میگن صحت استعمال یا صحت هم در اون، هر دو نمیتونن میگن صحت استعمال. اگه این رو میگن در دو تا عرفشون باید حقیقی شده باشه اون، یا اگر عرف باشه
نه سلب اون نوع استعمال بله درسته، نه سلب مطلق دوباره. آجا سلبتون رو مقید کنید به نوع حمل اولی، سلب حمل اولی داریم یا صحت حمل اولی داریم، هر دو قول یه شکل میشن تساوی برقرار میشن.
یکی دارم رفتیم میدن اینطوری نیومده حمل بکنی اصلا،
ما که تو محکمه ایستادیم داریم این رو داریم راست. خب دلیل بعدی آقای آخون برای قول صحت، خب یه جمله من مقدمه دوباره یادآوری کنم، خاطرتون از در بیان حرفی هم داشتیم، در چند جا هم داشتیم، حضرت آخون از استعمالات متعددی پی به حقیقت بودن یه معنا میبرد. همونجا هم دوستان همونطور که اطلاعات علمجز و اصول فقه رو دارن به ذهنشون میومد این اشکال که آقا الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز. خب بعد این یک اشکال، بعد این اشکال چجور جواب میداد آقای آخون در معانی حرفی داشتیم؟ آخون گفت وجدان هم بلاقرین است، وقتی وجدان هم بلاقرین است قرینه من پیدا نمی کنم تو مقام، پس استعمال حقیقی. بعد اشکال دومی متولد می شد، اشکال دوم این بود که آقا اگر فرض هم کنیم قرینه منتفیه در مقام به زعم شما و استعمال هم حقیقی، شما از اصول لفظیه و اصالت الحقیقه نمیتونید پی به موضوع اون لبه برید، قهقرا نمیشه برید، هر وقت موضوع اونله بلد بودی شک در مراد جدی داشتی از ساعت الحقیقه پیاده کن، اما حق نداری حالا که میدانی مراد جدی بلا قرینه است کشف موضوع اونله کنی. این قهقرایی به این باطل
اون شک هست که اشکال پیش میاد. اگه شک کنی استماع بود که حقیقی یا نه، الان داره میگه نه
نه اصلا بارد بارده، هر دوش بارده
شک نه.
در هر جایی به سمت قهقرا برید غلطه. درسته که یه مثال بارز شکه، درست دارید میگید. ببینید محط اصول لفظیه شما چی بوده؟ از اقلا بگیر، دلیلم لبیه لفظی نیست، اطلاقا نداره. شک در مراد جدی بوده، الان مراد جدی شک داری؟ نه حق نداره اصول لفظی استفاده کنیم. حالا هر موتر دیگری که میخوام
اصلا یه اصول لفظیه نیست، میگه وضع من اهم از این بود که تعیینی تعیینی باشه، اما اصول لفظیه نیست، یه استعمالی دارم که هرچی هست در بدون قرینه
داره خون نمیدونم. حالا میرسم، این مطلب خوبیه، این ذهن شماست، من عرض داری که به استعمال جراره خوب هم گفتیم. اما فعلا دوباره بریم به من پله اول، اینا رو گفتم دو مرحله، دو مرحله جدا بشن از هم. یه بار میگید آقا الاستعمال عمول الحقیقت و المجاز، چجوری از استعمال پی بردی به حقیقت؟ حقیقت احد اقسامه، منطقی بگید مقسم تقسیم میشه به استعمال، تقسیم میشه به حقیقی و مجازی. صرف و استعمال اثبات حقیقت نمی کنه، کما اینکه اثبات مجاز نه، اینا دو قسمه. صرف و استعمال صحت الاستعمال میسازه، صحت الاستعمال چه حقیقی باشه چه مجازی. خب این یه اشکاله، آخون یه اشکال جواب میده. تو معانی حرفی هم داشتید، آخون گفت من بدیهتا میبینم این استعمال هیچ قرینه‌ای درش نیست، پس حقیقی. گفتیم بریم پله دو بریم، بگیم آقا شما اصول لفظی را چی گرفتی؟ از بناواقع. بناواقع را موضوعش چی بود؟ شک در مراد جدی. شما الان شک در مراد جدی داری؟ شک در مراد جدی نداری. وجدانن میدونی مراد جدی چیست؟ حالا که وجدانن میدانی مراد جدی چیست، پرونده استعمال رو به من بذار کنار. دیگه حق نداری از استعمال پی ببری موضوع اون له لفظ چه بوده. استعمال بهت نمیده، استعمال محیط انعقاد یه سری اصوله، اون اصول موضوعشون شک در مراد جدیه. شما الان شک در مراد جدی نداری. چرا؟ حالا میگم، حالا میگم جلال عرض میکنم. پس اصول لفظی شما محیط انعقادشون شک در مراد جدی، شما الان شک در مراد جدی نداری. حالا که شک در مراد جدی نداری، هیچ اصلی که موضوعش روی استعمال سوار بشه
جاری نیست.
جاری نیست، از چی میخوای استفاده کنی؟ آخون این مطلب با این جمله میگه، تو رو خدا دقت کنی، میگن اصول لفظیه، اصول عقلائیه در شک در مراد جاری هستند، اما در شک در کیفیت و اراده جاری نیستند. دو تا اصطلاح، شک در مراد، شک در کیفیت و اراده. من میدونم مراد آقای پاشایی از این جمله که فرمود چیست، اما نمیدونم اینا علی نحو الحقیقه اراده کرد، علی نحو مجاز اراده کرد، علی نحو تسامح در تطبیق بود، مجاز در حسب بود، مجاز ادعایی بود، غالط بود، نمیدونم، اما میدونم چی میخواست بگیم. اقلا میگم ما همه اصول لفظیه و اقلاییمون که محسن آقای عزیز من اصول لفظیه ما حصر نداشتن، استقرایی بودن. حالا شما چهار تا شناختی، ده تا دیگهش بعدا پیدا میشه، همه اینها موضوعشون شک در مراده. هر جا فی کیفیت اراده شک کنی
جاری نیستن،
جاری نیستن. خب این تا اینجا تمام. اگر این اتفاق افتاد اگر این اتفاق افتاد ما بگیم پس آقای آخوند شما که اینو به ما یاد میدیم پس چجوری خودت در معانی حرفیه و اینها از سر من البصره داشتی به عنوان مثال استفاده میکردی از یک استعمال پی به موضوع اون لفظ من میخواستی ببری؟ استعمالات بودن اونا یا نه؟ میگه بله. میگیم شما تو مقام استعمال چجوری داشتی استفاده میکردی؟ خب ما همونجا از سوال میکنیم میگیم آقای آخون شما میگی وجدانن اینجا قرینه ای داله برای اینکه من از موضوع اون لحشت خطی کرده وجود نداره. نفی قرینه اشکال اول رو جواب میده که الاستعمال اهم من الحقیقت بل مجاز. اما اشکال دوم که خودت اون یاد دادی که او هیچ اصلی نزد عقلا نیست در شک در کیفیت و اراده، هیچ اصل عقلایی اینجا جاری نیست، چرا اونجا استفاده کردی؟
خب این میدونه من حقیقیه، من چجوری میدونه به خاطر اینکه
سماعتشو بگو،
یعنی اگر ما بیام با دلالت تصریح کار نکنیم بیام میسه دلالت تصریح
آفتاری اونجا تبادر از محل زخراجی راه حلی که ما بخواهیم بخواهیم رما میشونیم بگید بگید نبو استعمال میشه دلیل جدید نیست
جامعه چی چون به استعمال حقیقی یقین کرد یعنی قبل از اینکه شک هم بکنیم در اینکه در معنی این بود
تمام شد یه لحظه الان گوش میدم میریم یه جای دیگه این بحثا میبرم یه جایی من احساس اینه که دور میشیم از بحث
یعنی شما دارید میگید اصول تفسیر رو استفاده میکنه در حالی که این کارو نمیکنه
ببین آقای آخوند الان اینجا چی میگه میگه آقا دلیل میگه دلیل آخر دلیلتون چیه اینجا حالا ما نه رفیق توضیح بدیم با این مقدمه آخوند میگه دلیل آخر الاخبار الظاهره در اینکه صلات صحیح حسن میشه بعد یه سری روایت میاره خب پس استدلال چی شد؟ استعمالات روایی دال بر این که صلات صحیح هست و چون این استعمالات روایی که در واقع مراد جدی امام درشون صلات صحیح از بلا قرینه اند ازشون چی به دست میاد؟ این که امام کیفیت الارادش علی نحو حقیقت و استعمال حقیقی است و موضوع له لفظ صلات صحیحه. این میشه استدلال. بعد این استدلال یه حاشیه داره، مصادیقی که آخوند از روایات میاره مبتلای به اشکاله، دو پله است، یه اصل داره یه فرد داره. مدعا رو دو استدلال دوباره بگید. خلاصه آخوند میگه اخباری که ظهور دارن مراد جدی امام صلات صحیح است، یک، و در اینها قرینه ذکر نشده، دو، پس ما کشف میکنیم که کیفیت اراده امام در این موارد الان حمل حقیقه بوده و موضوع له صلات صحیح است. اما این استدلال. بعد مصادیقی که ذکر میکنه چون درشون ابهام هست، بعضی هم میگن خب آقای آخوند اصلا اینا این روایاتی که شما گفتید درشون صلات صحیحه به کار برده نشده، چرا؟ الان میشماریمشون. بعد آخوند اشکال رو جواب میده، میخوام مدعا و دلیل جدا بشن از هم. مدعای ما این است که صلات صحیح هست، دلیلمون این است که روایاتی داریم که این روایات مراد جدی امام در آنها صلات صحیح است، یک، و قرینه هم نیست، دو، پس کیفیت اراده امام از نوع استعمال حقیقی، سه، پس موضوع له لفظ صلات صحیح هست. این استدلال را آخونده. بعد برای اینکه اون روایاتو بیاره، خود روایات آیا امام در اینها مراد جدی صلات صحیح بوده یا نه، یعنی مقدمه شماره یک استدلال آخون محل اشکاله. آخون یه سری توجیهات و استدلالا میاره که نشون بده روایات صلات صحیح هم. بعد یه اتفاق افتاد، یعنی چنه آخون داره در مورد این روایات درس خارج فقهی مطرح میکنه. اول اینطوری با ما بحث میکنه، میگه آقا این روایات چجوری معنا میکنید؟ امام گفت که لا صلات الا به طهوره، لا صلات لجار المسجد الا به مسجد. اینو چجور معنا میکنید شما؟ از صلات و عمود الدین، از صلات و معراج المؤمن، اینو چجور معنا میکنید؟ آخون اول با ما بحث میکنه، سوال از ما میکنه. یه کسی میگه آقا اونجا لا صلات لجار المسجد ای لا صلات کاملتر، مراد جدی متکلم کمال صلاته، نه وجود الصلات. نمیخواد بگه لا صلات موجودتن، میخواد بگه لا صلات کاملتن، لا صلات الا به طهور صحیحتن، لا صلات صحیحتن الا به طهوره. اون بالاییه از صلات و عمود الدین، از صلات و صحیحه عمود الدین، نه صلات فاسده. خب اینا تا اینجا آقای آخون، پس این شدی استدلال. پس مولا در اینها در واقع مجاز در حذفی داره، یا بالقرینه خبر را حذف کرده مثلا، یا بالقرینه صفت را حذف کرده، یا اصلا علی نحو مجاز ادعایی هم. حالا هر جور شما بخواید اسمشو بذارید، صناعت عدمش. آخون میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، همه این مواردی که گفتید قبول، اما به شرطها و شروطها. ما دست از حقیقت بر میدانیم و به سمت مجاز می آییم در استعمالا، به شرط اینکه قرینه ای داشته باشیم. ما در اینجا قرینه ای که این روایات داده بر تقدیر باشن نداریم، تا تقدیری برای اینها در نظر نمی گیریم. وقتی امام گفته لا صلات الا به طهوره، نه لا صلات الا به طهوره، پس صلات مساویست با صلات صحیح، چون طهارت شرط شده صلات. ما قرینه در طرف ما حل، شما اول فرض گرفتید صلات مساوی با صلات صحیحه نیست، بعد میگید امام که گفت لا صلات الا به طهوره، فقط ما صلات داریم بدون طهور، پس اینجا صحیحه در تقدیر ما میگیم شرمنده، اصلا صلات مساویست با صلات صحیحه. لا صلات الا به طهوره، لا صلات الا به طهوره، صلات مساوی با صلات صحیحه. بعد آخون اینو توضیح میده، میگه خب حالا که یاد گرفتیم صلات صلات صحیحه، میگیم صلات صلات صحیح است، کیفیت اراده صلات صحیحه بلا قرینه و علا نحو حقیقه است، پس صلات صحیحه همان موضوع در نهاد. آقای آخون میگه جواب این مطلب فقط یه جوابه، اونم اینه که هیچ اصل عقلایی نیست که در کیفیت اراده جاری بشن. اگر بود ما میدستم
تعریف استعمال
هم
چیز به استعمال و لفظ بلا قرینه، اگر من دارم بلاقرینتی رو با اصل درست میکنم،
استعمال حقیقی از استعمال حقیقی هیچ کی نمیتونه با موضوع اون نفعی ببره، اما از موضوع اون نفعی همین رو در الان رو همین رو میگیم، همین حرف رو میگیم. من اول چی گفتم؟ گفتم پرونده استعمال، بله بله بله، آخون میگه از موضوع اون لبه استعمال حقیقی میاد، از استعمال حقیقی با موضوع اون لبه هیچ وقت نمیگیم.
همین فقط سوال بمونه،
شاید جواب گفتم یه دقیقه آقای فقط قانع کنه. آخون حرفش اینه، آخون میگه هیچ وقت تو نمیتونه از استعمال به گذشته برگردی، چون هیچ اصلی که پیوند دهنده استعمال به گذشته باشه وجود
نداره،
اما اصلی که گذشته رو به استعمال آتی پیوند بزنه هست.
مثلا اصلا
تو مثلا اصلا تو حقیقت
خب این هر همون حرفی که اشکال سید مرتضی بود درسته،
سید مرتضی
نمیدونم، میخوام بگم اونجا شما اومدید فرق گذاشتید بین حرف آخوند و اشکال حرف سید مرتضی، درستش کردید با اضافه که به حرف آخوند درست کردید.
بله
الان این توضیح اینجا زائد بر همونه یا همون؟
نه نه، این عقب‌تر از اونه، هنوز به اونم نرسیده، الان با تکمیل به اون میرسه.
اصل جواب که شما
چی
مثلا اینجا شما میفرمایید که وجدان قرینه نیست،
قرینه
نیست. خب اینم دال یعنی مطابق با واقع قرینه نیست، نه اینکه با اصل جاری کرده باشه. خب وقتی قرینه نیست، خب به استعمالات در چیه؟ در این معنا استعمال شده قطعا.
بله
معنا در معنای حقیقیه.
بله
بله. بله آخوند مگه بین معنای حقیقی و موضوع چه فرقی قائله؟
چه جوری می‌خوای بری تا موضوع اونله؟
نه معنای حقیقی و موضوع لا
نه موضوع اونله، از استعمال به مقام بس چه جوری می‌خوای بری؟
کار نداره، معنی حقیق موضوع هم این فرق
میکنه، نمیشه این بزرگ این چه بزرگ جمع کردنش.
نه بزرگ
آخون میگه که شما حالا یه دقیقه تمام کن عبارت بخونم، الاخبار ظاهره
بدون قرینه بیدن این تعیون پیدا کرده دیگه، وقتی که بدون قرینه مردم از این لفظی معنی رو میفهمن،
همینی که شما نمیتونید از استعمال وضع تعیینی یا تعیینی رو معلوم کنید، یا تصامیم در تطبیق را معلوم کنیم، ممکنه وضع تعلیم باشه، ممکنه وضع تعلیم باشه، ممکنه تصامیم در تطبیق باشه، تنظیم در اتفاق بکنم، زیر تن باشه، فاجد من در اتفاق بکنیم که مجازی هم نبود، این ها نشون میده که از استعمال وضع معلوم
با بدون قرینه بودن
مگر قانون داشته باشیم. حالا این اجازه بدید من با همین کلمه عبارت آخوند حل کنیم. الاخبار الظاهره فی اثبات بعض الخواص و الاثار للمسمیات، اخباری که ظهور دارن. بخش یک اخبارها چند دسته خبر داریم؟ بخش یک از ظاهره فی اثبات بعض الخواص و الاثار لمسمای صلات، مثل از صلات اثرش چیه؟ امودی. از صلات اثرش چیه؟ معراج المؤمن. از صوم اثرش چیه؟ جنت من النار. الی غیر ذلک، روایات چنینی که زیاد هم هستن در کتب عبادات. یا الاخبار از ظاهره فی نفی ماهیت این مسمیات صلات، تبایع اینها رو نفی میکنن، دیگه لا صلات الا با فاتحه بکنه و نحوه این مباحث. مما کانه، آقا حالا حد بسن، در این اخبار قرینه ای دانده بر هست تقدیر ندارد. کان ظاهره فی نفی الحقیقه، نفی حقیقت صلات شد، لا صلات الا و فاتحه، صلاتی نیست الا و فاتحه. حالا چرا صلات نیست؟ به مجرد فقد اون فاتحه کتابی که دارم مثلا ما رو اصول میگم، فاتحه کتابی که یعتبر فی الصحه، حالا یا شطرن صورت جزء اخذ شده یا شرطن، یا مقدمه داخلی یا مقدمه شرطنش اشاره داره به لا صلات الا و تهور که تهور میشه مقدمه خارجیه و شرط در صلاح درست شد. و ارادت و خصوص صحیح من طائفت الاولا از صلاح عمود دید، ای از صلاح صحیح عمود دید. یا بگیم نفی صحیح من از ثانیه، بگیم لا صلاح الا و فاتحه کتاب، ای لا صلاح صحیح حتن الا و فاتحه کتاب. بگیم آقا اینه چه قرینه ای درست کردیم؟ یه قرینه ای بیرون میاریم، قرینمون اینه شیوع استعمال حاضر ترکیب، ترکیب لای نفی جنس و الای استثناء، این نوع ترکیب گفتاری شایع از استعمالش فی نفی مثل صحت و کمال، جایی که میخوان نفی صحت و نفی کمال کنن از این جور ترکیب ها در گفتار استفاده میشه. این قرینه بشه یه قرینه عامه که در اینجا هم که گفت لا صلاته الا به فاتحه کتاب، در واقع لا صلات صحیحتن الا به فاتحه کتاب بشه. خب؟ خب نه خب آخو یه همه اینها اینا احتمالا خلاف ظاهر از عدم قرینه، از عدم تقدیر،
از ویژانی نشونه ده، از اصلا داری استفاده.
حالا حالا بخواب ویژانی دیدم شده که دیگه بعد آخو میخواب پله اول من وجدان رو گفتم، بعد پله دوم رفتم دیگه بود، پله اول اصل رو گفتم، پله دوم رفتم رو وجدان، حالا هر دوش منتفیه. حالا دیگه هم شد آخون میگه لا یسار، همه این ها این نوع در تقدیر ها لا یسار رو اله معدن نسبت علی نسبت اله لا یسار، طریقی به سمت این ها نیست، راه به میده نمیشه به سمت این ها مع عدم نسب قرینت علا این جور تفسیرها و این جور تقدیرها. قرینه داشتیم بگو در تقدیر، قرینه وجود نداشته باشه ما چیزی رو در تقدیر نمیگیریم، وقتی در تقدیر نگیریم حالا خروجی چی میشه؟ و پس لا صلات الا به فاتحه کتاب، صلات مساوی با صلات صحیح.
قرینه عامه رو چطور نفی میکنه؟ قرینه عامه رو که این گونه است این...
حالا اینجا یه سوال آخون، یه قرینه عامه خودش تو عبارت رو بر. پس شروع میگه لا یسار الی مع عدم نسل قرینه جواب، جواب بگم یا عبارت فقیه عبارت رو بکنم و جواب میگم
بازی مطلب بکنم درشم بگم
جواب چه
بگم؟
پس آقا الان جواب میگم، فتحصل حضرت آخون یک سری امثله روائیه اخباری که ظهور در اینها وجود دارد تحلیل ما داد، از این اخبار نتیجه گرفت که چون در اینها قرینه ای وجود ندارد بر تقدیر، پس تقدیر نیست، وقتی تقدیر نباشه معنای لا صلات الا و فاتحه کتاب این است که صلات مساویست و صلات صحیح. خب بیتونی چون حالا آقای آخون شما خودت یه قرینه ای درست کردی در عبارت به صورت یه قرینه عامه که مثل این تراکیب در این موارد استعمال می شدن، چرا از اون قرینه برای اثبات
تقدیر استفاده نمی کنیم.
قرنی که سوت استماع
شوی استماع جواب بسم الله الرحمن الرحیم. جوابش با جواب اصل اشکال یکیه.
اصلا تو زمان
جوابش با جواب اصل اشکال یکیه. دوست دارم حواسا رو بدید. قرینه تا موقعی که سبب انعقاد ظهور نشه قرینه نیست. لذا قرینه با اما و اگر قرینیت نداره. خب اینو کجا خوندیم؟ موقعی که توی کتاب اتفاق و تقباب اتفاق و تقبیر و ما با اما خواست میگفتن بحث و نفی مایسلح للقرینیه. مایسلح یعنی چیزی که شأنیت و اهلیت قرینیت داره. چه برای وجدان تو قرینیت بسازه، چه برای حالت وجدانی تو قرینیت نسازه. اگر قرینه به حدی کلی بشه که اینجا ایما و اشاره داشته باشه اما ظهور نداشته باشه
خیلی
اصلی که دارم میگم مصداقیه. حالا ممکنه ما بگیم نه این قرینه که آیه آخوند داره میگه اینجا برای ما ظهور داره، آخوند برایش ظهور نداره. این قرینه خیلی قرائن میشه، اطراف کلام پیدا کرده میشه. وقتی یک کلامی از یک متکلم صادر میشه بسیاری از قرائن حالیه مقالیه و مقامیه ای هستند که محفوف کلام به اون قرائن، اما اون قرائن با کلامشون اعتماد نمی کنند. چرا؟
از درده و قرینه هم
نه، چون قرینه تکیهگاه نیست مگر ظهور رو دستکاری کنه برای ما. خب ملاک ظهور چیه؟
جانت ظهور بسازه،
ظهور رو باید بسازه، باید خودش بیاد تو ظهور شرکت
کنه.
صلاحیت هم که اصولی دیدیم که از روز اول میگفتن یعنی این. ما دوتا مطلب یاد گرفتیم در اصول. یه مطلب اول باب زن زنون بهمون گفتن مراد زن نوعیه نه زن شخصی. زن شخصی چی بود؟ برای من رجوان زن شد بشه گفتیم این ابدا ملاک نیست. اگه ملاک اصول زنی در صحبت نفس شما باشه، امروز شما یا عاشق خالد ادعا میکنیم من مزنونم اینه، آقای آصف محمد هم ادعا میکنه منم مزنونم چیز دیگه ایه. حالا متکلم چی میخواست بگه اینجا؟ اتکاء به زن نوعی قبول ایدئالیست در کلمات متکلمی
نمیشه.
زن شخصی قبول ایدئالیست در کلمات متکلمی، یعنی نمیدونیم چی میخواسته بگه. یعنی هر کسی از زن خود شدی. آره من یه چیزی میگم شما یه چیزی میفهمید، زن من این من اینو فهمیدم، اونم میگه منم یه چیز دیگه فهمیدم، اینم میگه منم یه چیز دیگه فهمیدم. لذا اساسا عقلا کار اشاره فعلا نداریم، عقلا در محکمه خودشون با زنون شخصی کار نمیکنن، با زن نوعی کار میکنن. زن نوعی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی اهلیت شأنیت صلاحیت سببیت برای حضور زن رو داره. سواء زن انت ام نه. خب این نکته یک. نکته دوم، نکته دوم، حالا ظهور از مصادیق زن نوعی یا زن شخصی؟ زن نوعی یعنی یه چیزی شأنیت انعقاد قرینه رو داشته باشه، بتونه قرینه منعقد کنه، بیاد کنار این کلام قرار بگیره، بتونه سبب انعقاد قرینه بشه برای کلام. انعقاد قرینه که قرینه میاد دخل در ظهور پیدا میکنه. خیلی چیزا الان هستن شما القاء خصوصیت میکنید. ببینید یه کلامی رو میشنوید، یه کلامی میشنوید، این کلام یه جمله است، گوینده این کلام زن باشه لعل عواطفش سبب شده، بچه باشه لعل هوس کرده، مرد باشه بزرگ باشه عاقل باشه، میگیم این سر روال عاقلانه داره حرف میزنه. اما از جهت عقلایی
از جهت اقلایی همین جمله رو شما میرید توی میدان شهر نگاه میکنید، همین جمله رو چه اون زنه بگه چه بچه بگه، چه اون مرد پروفسور دکتر رشید بالغ عاقل فهیم بگه، با ستاش یه جور معامله میشه. یعنی چی؟ یعنی این مقدار دقت در شخصیت گوینده قرینیت در کلام نداره. اوغلا زیر بار این قرینه نمیره. ما الان دنبال اینی؟ خب اگر اینو ما درست لمس کنیم، حالا گاهی اوقات بعضی از قرائن به صورت کلیش خوبه، اما کلیه تا نیاد رو زمین مصداق پیدا نکنه یا یه طوری بند خودش رو به این خطاب قلاب نکنه، نمیتونیم قرینیت برای خطاب درست کنیم. باشه، بله این ترکیب شایع است، باشه، اما یعنی حرامه اگر کسی بخواد خلاف این معنا استفاده کنه از این ترکیب؟ نه. مجاز مشهور درست شده برای ترکیب؟ نه. پس باید حالا که اینطوره اون قرینه یا عامه که این ترکیب شایه است در این معنا خوب، اما یه چیزی یه کوچولوی مطلب و مای شیء و مای توی خطاب پیدا بشه برای اینکه این خطاب رو هم ببره تو قاعده کلی قرار بده. پیدا نشه آخون میگه من ملتزم نیستم. خب حالا ای تا اینجا همین توضیحی که گفتم مشکل ما رو حل میکنه. اشکال رای عاشق سجاد ببین چجور حل میکنه. آقای وقت گذشته این زنی داره فرده به اشکال بسن آخون حرفش درست بود. استعمال تا موقعی که ما راه اقلایی براش پیدا نکنیم نمیتونه وضع رو تعریف کنه.